خارج تفسیر قرآن، جلسه پنجم، چهارشنبه 25/8/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتأخرون. مستحضرید، گفتگوی ما راجع به تفسیر سوره حمد بود. بحثی که انتخاب شده بود در یکی دو هفته اخیر پیام کلی این سوره. عرض کردم یکی از کارهایی که ما دوست داریم انجام بشه پیام سوره هاست، سوره های کوتاه مخصوصا که راحت میشه پیامشو دریافت کرد. به گمان ما در این سوره اونچه به عنوان پیام سوره میتونه تلقی بشه اینه که تربیت باید بر اساس حکمت باشه. یعنی چینش آیات اینجوری هدایت میکنه: الرحمن الرحیم، بعد فضای تربیت رو میاره وسط، الحمدلله رب العالمین، یعنی پای تربیت باز میشه تو سوره، باز الرحمن الرحیم تأکید، و بعد ضلع دیگر تربیت مالک یوم الدین. حالا بعدش هم هست، از ظالین میگه، از مغضوب علیهم میگه، از هادین میفرماید. یعنی این مجموعه میرسونه که تربیت الهی بر اساس حکمته. من حالا در جلسه گذشته گاهی میگفتم رحمت و حکمت، توجه میکنید؟ بعد یه مقدار مثلا بازسازی کردم بیان خودم رو، دیدم بهتر ما اصلا غیر از حکمت هیچی نگیم، بگیم بر اساس حکمت. حکمت طبیعتا عفو و شفقت و رحمت توشه، عذابم و مؤاخذه هم توشه، چون حکمت دیگه. حکمت یعنی حکمت، حکمت یعنی حکمت. از این جهت همون بهتره که بگیم تربیت بر اساس حکمته، باید بر اساس حکمت باشه دیگه. اون وقت این انواع تربیت هایی که وجود داره باید بگیم که در اسلام این اساسه و از این سوره این در میاد. بر همین اساس یک مشکل رو حل کردیم و اونم مشکل احیانا عقاب خداوند، حالا در دنیا یا در آخرت. در دنیا که عین رحمته، اصلا خودش ترحمه. اینجا یه بابی باز میشه حضرات که مثلا حتی اجرای حدود رحمته، اصلا گفتمان مسلمانان صدر اسلام تحریرنی بود، این که مال دنیا. لذا عذاب الهی در دنیا رحمته. حتی عذابهای تکوینی، این جوجه ها دیگه ببینید یک سلسله معارف میاد وسط. این که گاهی گفته میشه مثلا تب یک شب موجب آمرزیده شدن مثلا یک سال گناه میشه، یا هر انسان مشکلی در دنیا ببینه یا مغفرت بخشش گناه گناهش بخشیده میشه، یا ترفیع مقام و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا چی لما صبروا، یعنی چون صبر کردن جعلناهم ائمه. یا جناب ابراهیم وقتی امتحان میشه و یه سری مصیبت ها میبینه به امامت میرسه جناب ابراهیم. علی حال این که دنیاش، در آخرت حالا نگیم رحمته، در آخرت مثلا بگیم میخواد گناهانش آمرزیده بشه، خود یه رفته داره میسوزه، به خاطر گناه داره میسوزه، اونجا به هر حال حکمت اقتضا میکنه. ما روز اول یادتون باشه گفتیم دوست داریم هم بحث اجتماعی باشه و هم شبه محور. خب الان میدونید این شبه هست، شبه که مال حالا نیست، گذشته ها بوده، امروز بیشتر دامن زده میشه، تا جایی که میخوان بگن نه خداوند فقط هدفش ترساندن بوده و الا عذابی در کار نیست. خب این با اصل حکمت این مسئله هم حل میشه. اینجا اگه یادتون باشه آخر درس هفته گذشته یه مشکلی بود که تو بعضی از فرمایشات حضرات معصوم علیه السلام یه نوع همین همسویی با انکار عذاب دیده میشه، ولو برای برخی ها، ولو برای برخی ها. خب این وقت با حکمت چجور جمع میشه؟ حالا یه دفعه مثلا خیام یه شعری میگه، مثلا یه عارفی یه شعری میگه، میگه هر جایی که تو کجا، تو جایی که تو هستی عذاب نیست، جایی که عذاب باشه تو نیستی، و خب تو کجا نیستی، تو که همه جا هستی پس عذاب نباید باشه. این اگه دقت کنید یه قیاس استثنایی داره درست میکنه شاعر. خب حالا شاعر، ما از پس شاعر به راحت برمیان، اما وقتی پای ائمه میاد تو کار دیگه کار سخت میشه. در اون دعای ابو حمزه سومالی محضر دعا هستید که امام میفرمایند که ان الهی ان ادخلتن النار، خدایا من شیعه رو، من مسلمان رو، حالا من موحد رو، مثلا حالا این ادخلتنی داره حضرت، ولی فقط برای خودشون که نمیگن، اگر منو داخل آتش کنی ففی ذالک سرور و عدوک. خب اینجا ابلیس شاد میشه، عبدالملک مروان شاد میشه، حالا خود امام سجاد داخل آتش بکنن، دشمنان اهل بیت. و این ادخلتن الجنه، منو وارد بهش کنی، ففی ذالک سرور و نبی یک، پیغمبر شاد میشه. و انا والله اعلم ان سرور نبی یک احب الیک من سرور عدوک، منم به خودت قسم میدونم تو شادی پیغمبر، شادی علی ابن ابی طالب، شادی فاطمه زهرا برات محبوب تره تا شادی ابلیس و امثال ذالک. خب حضرت گویا میخوان بگن با این وضعیت دیگه منو داخل به جهنم نمی کنی. حالا اینو امام سجاد فرمودن حضرات. حالا مثلا یه طلبه بخونه، یک عالم بخونه، یه مسلمان بخونه، اصلا یه انسان بخونه، بگه خدایا تا هرچه عذاب کنی اونا بیشتر شاد میشن، همین که یه توحیدی مثلا داشته باشه. ببینید، من روی این قضیه فکر میکردم، دوستم دارم شما کمک کنید آقایونا، این سفره پهنه، این سفره که ما پهنه، حالا یکی غذا میاره، یکی نمک میاره، یکی ماست میاره، یکی نون میاره، این سفره رو متنوعش کنیم. من از شما استفاده میکنم دوستان. ببینید مثلا دیگران این شبهه رو چجور حل کردن، اصلا کسی متعرض شده نشده، هم تو گذشتن، البته تو سوره هم دنبالش نگردید، یه جاهای دیگه ممکنه مثلا یه کسی وارد شده باشه. اصولا این سنخ استدلال امام سجاد چه جوابی داره یا اصلا جواب نداره؟ مطلب درسته. من فضلای فوقی فرصتی بود گاهی رو این مسئله کار میکردم، یه چیز به ذهنم رسید، حالا عرض میکنم. ببینید، در دعا جز آداب دعا برهان نیست، شبه برهانه. حالا دور از شأن امام سجاد، در دعا فضلا گاهی آدم خودشو لوس میکنه اینجوری، برهان نمیاره اما خب شبه برهانه. این فرمایش امام سجاد شبه برهانه، برهان نماست، اشکالم نداره تو مقام دعا انسان اینجوری صحبت کنه، و الا و گویا میخواد بزرگی خدا رو بیان کنه. و الا میدونید که جواب امام سجاد علیه السلام جواب عقلی یا برهانی اینه که عقوبت گاهی بخشی از حکمت الهیه، حتی عقوبت خوبان، حالی طلبه خیلی خوبی هم هست ولی تهمت زده، العیاذ بالله، نگید اگه خوبه چرا تهمت زده، حالا بعضی ها زود قصد قربتشون میاد متاسفانه، یه چیز گفته دیگه، حالا یه خطایی ازش سر زده، خب حالا اگر خداوند نسبت به اون خطا عفوش نکنه و مؤاخذش بکنه، حتی ولو مؤاخذه خفیف، مؤاخذه غیر خفیف، هرچه، این اقتضای حکمته. یعنی جواب امام سجاد اینه که اگر اقتضای حکمت باشه که هست، چی؟ اگر اقتضای حکمته، حالا هر که میخواد شاد بشه، هر که میخواد ناراحت بشه. ابلیس شاد میشه، پیامبر ناراحت میشه. خب اگر اقتضای حکمته، نگید مگر رسول خدا خلاف حکمت خدا؟ خب رسول خدا دوست دارن همه شیعیان، همه مسلمانان، همه اهل بیت برن بهش، رسول خدا دوست دارن، اما ممکنه حکمت اقتضا نکنه که زید ابن موسی ابن جعفر بره بهشت، خلاف کرده، آدم به کشتن داده، باید عقاب بشه. حالا امامزاده هم هست، خب باش. ببینید این رو امام علیه السلام در شکل برهان نمیخوان بگن، و الا جواب داره. از این گذشته، از کجا آدم احراز کنه که اگر یک مسلمان خاطی عقاب بشه این موجب ناراحتی پیغمبره؟ ممکنه بگیم نه، پیامبر نسبت به این مسئله لابه شرطن، دوست دارن اما این تو نیست که ناراحت بشن. خب بپرسی آقا یکی از نوه های شما این کارا رو کرده، پیامبر میگن خب مجازات بشه. بله، ما انسان های معمولی داریم، وقتی که بچه‌شون خلاف میکنه میخواد اعدام بشه، داشتیم اوایل انقلاب چند تا اعدام از فرزندان آقایون که خب شاید میتونستن مثلا ممانعتی بکنن، دخالتی بکنن. حالا طبق آنچه که نقل میکنن، حالا این نقلا نه تنها ممانعت نکردن که حتی اینش قطعیه نکردن، حتی کمکم کردن که مثلا خب این حالا پسر منه ولی خب خلاف کرده، آدم کشته، فساد کرده. اجمالا این بحث رو من دوست دارم حالا شما دنبال بکنید که در دعا ما خیلی نمیخواد برهان، اینه که میگیم قیاس استثنائیه، قیاس اقترانیه. دعا یه حظی از همین مغالطه کردن، یه تعبیر به کار بردم خیلی دوستین دارم تکرار کنم، خود رو لوس کردن در مقابل خداوند بزرگ هست. وگرنه این جور فرمایشات نمیتونه مانع حکمت بشه. خب بعضی از دوستانم دیر اومدن، ما پیام آیه رو میگفتیم، قرار شد که پیام سوره، قرار شد پیام کلی سوره بحث تربیت و بنیان تربیت بر اصل حکمت، که از این طریق دیگه ما عذاب و اینها رو هم حل کردیم. فقط یه چیز باز اضافه کنم یادم آمد، ببینید دیگه حالا مقدار عذاب و اینها، اینا رو ما ممکنه نفهمیم. پس اصل عذاب شاخه ای از حکمته که تربیت بر اساس حکمته، اما مقدار عذاب و اینها سوالاتی داره، مثل خلود در نار که چطور کفار خالد در نارن، یا فسقه کفار که نه، بعضی کفار معذورن، قاصرن، اما کسانی که فاسق بودن، کفر ان علمن داشتن، لجاجت داشتن، اونا حالا ممکنه ما نفهمیم. طول تاریخ هم جواب دادن، خیلی جواب دادن. مثلا من بگم دغدغه از سالهای 60، اوائل 60 که ما تو بحثای اسفار بودیم، اون موقع من اسفار میخوندم، همین بحث خلود اینا اونجا هست دیگه، همین تو برای ما شبهه بوده. هنوزم من نمیدونم، گاهی میپرسن اگر خدمت امام زمان برسید اولین سوال چیه؟ به یه نفر پرسیدن که من از شبهه ابن کمونه میپرسم، چون شبهه مشکلیه و خب خیلی چیزها رو به هر حال در معرض قرار میده. حالا شاید همی که بگه من اگر خدمت آقا بپرسم، اول خب قربانش میرم، فداش میشم، بعد از یه حرفا مثلا از همین بحث خلود میپرسم. حالا مثل ما میگیم نمیدونیم، ظاهر قرآن اینه، ما هم ظاهر قرآن رو میپذیریم، دیال بیشترش هم لازم نیست ما بفهمیم، یه بخشی از علومم بر ما مخفی بماند. بگذرم آقایون، از این بخش گفتگو از سوره که پیام سوره بود عبور میکنیم، میریم متمرکز میشیم رو آیات سوره. من از اول از پارسال برگه ندادم به دوستان، حالا همینطور بعدن البته اینا پیاده میشه، رو سایت گذاشته میشه، ولی دیار خودتون مدیریت کنید. تمرکز بر آیات سوره حمد. شکی نکنید که ما دوست داریم بحثایی مطرح بشه که یا کمتر مطرح شده یا مطرح نشده، یا مثلا اگر مطرح شده این نقدی برش وارده، و الا میدانید کسی بخواد حرفایی که راجع به سوره هم علما زدن بخواد بگه، مطمئن باشید اگه هفته یه روز درس ما باشه تا آخر عمر، حالا عمر که نمیدونیم چقدر داریم، اگه تا 100 سال هم عمر کنیم از این سوره در نمیریم. معمولا هم میدونید مفسرین چون از اول قرآن شروع کردن، بحث و سنگینیش بردن در سوره حمد. این از نظر پژوهش ممدوح نیست، محمود نیست، آدم خوبه که پخش کنه بحثا رو. اگه جزء اول قرآن مثلا 100 صفحه تفسیر داره، 200 صفحه داره، جزء آخر همینقدر داشته باشه، این نیست. ولی خیلی اینجا بحثه، این دیگه حالا شما آقا تفاسیر هست، برنامه های موجم هم که دارید، نم افزار دارید، هرچه خواستید کار بکنید. ما بیشتر دنبال یه نکاتی میریم که مثل همین پیام سوره. خب این من ندیدم جایی، حس نکردم جایی یا به این شکل. اینجا هم همینطوره. ما اگر از بسم الله شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، باز به همین شکله. خب ببینید، اولین آیه در سوره هن بسم الله، و فرق بسم الله سوره هم با بسم الله سایر سوره ها هم میدونید اینه که در سوره هم جزء سوره به حساب میاد و خودش آیه هست، آیتون من آیات الله. ولی در سایر سوره ها اگرم جزء سوره باشه که محل گفتگوه، آیه مستقلی نیست، ولی بسم الله سوره هم اینطوریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم نباید شلوغش کنیم، فقط متمرکز بشیم در بای بسم الله. بس اینطور شد، تفسیر آیات سوره هم وارد شدیم. اولین آیه بسم الله الرحمن الرحیم، اولین کلمه، اولین حرف به بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بای بسم الله، حرف و حدیث بسیاره. یک روایتی را مفسرین دارن، رجوع کنید، میگن حبر الامه، یعنی ابن عباس، ابن عباس رو میگن حبر الامه. خب تو بن العباس و تو دوربری ها میشه گفت یه استثناست، نظیر داره، ولی خب اولین تفسیرم که میدانید و الانم در دسترس هست، خود ما داریم، تفسیر ابن عباس. میگه آمد خدمت امیرالمومنین، از تفسیر قرآن خواست. حضرت گفت خب بشین، فرمودن بشین، نشست. از سر شب تا صبح، شاید اون شب حضرت دیگه نمازم نخوندن، هزار رکعت نمازی که معروفه، از تفسیر بسم الله حضرت فرمودن و از با عبور نکردن. خب ابن عباس هم میدونید کسی نیست که حالا براش مثلا قصه بگی بشینه. این که گفتم حبر الامه با عنایت بود، بالاخره سرشو باید با مطلب گرم کرد. حالا چی بوده این مثلا شب تا صبح؟ اونم تازه آقایان به اندازه ظرف که ابن عباس باشه. حالا اگر ظرف امام باقر باشه، امام صادق باشه، یه دفعه ظرف ما کوزه است، یه دفعه ظرف ما کره زمینه، کره آسمانه، باز فرق میکنه. تا اون مقدار ظرفی که ابن عباس میفهمید، میطلبید، خب هست تو تفاسیر، هست، منتها گفت که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جامه یا جای پیغام سوش. باز حافظ میگه من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم، صد گدای همچو خود را بعد از همچو خود را چی بود گفتم صد گدای بعد از خود قارون کنم. این به هر حال هم عظمت مولا رو میرسونه که الان محل بحث ما نیست، هم بای بسم الله. ولی خب ما دستمون که نیومده اینها، و اگرم مقداری باشه چون مفسران گفتن ما عبور میکنیم. اون چه که من اینجا میخوام شما رو معطل کنم در این تتمه وقت، رو بای بسم الله. اول تفسیر ادبی این با هست، تفسیر ادبی. تفسیر روایی این به اصطلاح کلمه، حالا اگر فرصتی شد و مثلا دیدم صلاح باشد، مطلب تازه‌ای باشه، تفسیر عرفانی این کلمه با رو، بای بسم الله. پس الان متمرکز میشیم رو به فقط این جلسه، که حتما وقتمون رو میگیره، شاید جلسه آینده هم بگیره. ضمناً این بله مقاله که من میگفتم در آینه پژوهش، نمیدونم الان چاپ میشه نمیشه، شماره 79 مال سال 82، حدود 19 سال قبل، فروردین و اردیبهشت 82، من یه مقاله ای دارم در اینجا با عنوان با امام رحمت الله علیه در تفسیر بسم الله، چون این آینه پژوهش فکر کنم بله ویژه‌نامه کنگره امام خمینی بود اون موقع 82. از ما یه مقاله خواستن که من از صفحه 33 به بعد دارم. بحث من رو خواستید کاملش اینجا ببینید، حالا مکتوب و کاملش اینجاست. البته اون چی که اینجا تو درس گفته میشه عام و خاص منوج با اونجا، اونجا تو محدوده تفسیر مرحوم امام خمینی در سوره حمد یه محدودیت اونجا هست که الان دیگه اون محدودیت رو نداریم، ولی خب اقوال و بیانها اونجا مفصلتر از کار الانمونه. ببینید بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، با بنا شد هم ادبی نگاه کنیم، هم روایی، هم احیانا عرفانی. اما ادبی این روزا اصولمون هم رفته تو ادبیات دیگه. این با چه باییه؟ بای بسم الله چه باییه؟ و متعلقش که البته دقیق تر متعلقان به باید بگیم، متعلقان بهش چیه؟ چیزایی که شما خواندید علما، اینه که با میتونه الساق باشه، میتونه سببیت باشه، میتونه مصاحبت به معنای معه باشه، میتونه استعانت باشه. از اون 14 معنایی که با داره اینجا 4 تاشو گفتن. البته حالا فردا یه کسی در بیاد تبعیضم بگه، حالا فقط باید بتونه ثابت کنه، کسی نگفته ها و نبایدم بگه، ولی بستگی داره. حالا الساق، سببیت، مصاحبت، استعانت، شاید معروفترینش که تو ذهن شما هم باشه همین استعانته، ولذا میگن متعلقون بهشم استعینو هست. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعینو بسم الله الرحمن، کمک میگیرم به اسم خدای متعال. شاید کتابای ادبیات هم نگاه کنید، کتابای تجزیه و ترکیب، بالاخره علما زحمت کشیدن، مثل محی الدین درویش، محمود صافی، املاء و مامن به رحمان و و آقای تبرسی در مجمع البیان، آقای زمخشری در کشاف، بستگی به فرصتی که شما بکنید داره گفته باشن. پس هم نوع با رو مشخص کردن در بسم الله، هم متعلقان به بارو استعین و بسم الله الرحمن الرحیم، یا اتبرک و بسم الله الرحمن الرحیم، تبرک می جویم به اسم خدا. حالا در این صورت بگیم مصاحبت یا بگیم الساق، رو تفسیری که الساق داره مصاحبت داره، اینا رو دیگه باید خودتون کار بکنید. ولی فضلا اینم بگم، اتفاقا یه روایتی هم داریم از امام عسکری علیه السلام، مرحوم بحرانی نقل میکنه در البرهان که امام عسکری فرمودن تقول بسم الله ای استعین و علا اموری کلها بالله، کمک میجویم برای همه کارهام به خدا. حالا اینجا یه کاری امام کردن، نمیدونم حس کردید یا نه، بسم الله رو به چی تفسیر کردن؟ بالله، به خود خدا. آقا در بسم الله که نمیگیم بالله الرحمن الرحیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این اسم زیادیه؟ اگر زیادی نیست چرا امام حذفش کردن؟ حالا بر فرض این که بگیم روایت سند داره، مثلا تا میتونیم حفظ کنیم روایات رو، از اون بحثایی است که فضلات داریم در آینده که این چرا میگیم بسم الله. ما کمکم که میجوییم کمکو از خود خدا میجوییم. بله مثلا تبرک میتونیم بگیم تبرک میجویم به اسم خدا، تیمونن تبرکن نام خدا را اول کار ببرم. اما اگر استعینو باشه، ما استعانتمون به خود خداست نه به اسم الله. لذا امام عسکری اینجا اسمو حذفش میکنن. خب اگر حذفش کنن خب چرا اومده پس؟ چرا ذکر شده؟ اینو باید طلبتون حساب کنید. تا مثلا بعد از اینکه من از با خلاص شدم میپردازیم به اسم، بعدش الله، بسم الله. نمیدونم سلسبیل رو دیدید یا نه، ما در سلسبیل اونجا گفتیم، الان کامل ترش رو میگم، این حرف امروز کامل شده یه اونیست که تو سلسبیله. ببینید اونجا ما گفتیم که راجع به بسم الله وقتی میخوایم تصمیم بگیریم در مورد با، باید ببینیم آیا بسم اللهی که خدا داره میفرماید میخوایم تجزیه کنیم، یا بسم اللهی که خودمون مثلا از خونه میان بیرون میگیم. یعنی بسم اللهی که قول خداونده و اگر منم میگم به اعتبار قول خداوند میگم، مثل که دارم قرآن میخونم، یا بسم اللهی که من خودم به اعتبار قول خودم میگم. خیلی از اذکار رو میگم بسم الله رو میگم. ممکنه بگه خود چه فرق میکنه؟ میگم یه لحظه صبر کنید. این یه مقدمه. مقدمه دوم حضرات اینه که آیا بسم الله های قرآن جزء قرآنه یا نه؟ درست شیعه فرموده جزء قرآنه، اهل سنت هم خیلی هاشون گفتن، ولی بالاخره مخالفینی هم داره. حالا شما بگو معذرت میخوام غلط کردم، به هر حال مخالفت کردم. ائمه ناراحت بودن، تو یه روایت خیلی تعبیر فرمودن اکرم آیات خدا رو از قرآن دزدیدن. سرقو رو بزنید حدیثش میاد، سرقو اکرم آیت من کتاب الله، ولی بالاخره حالا گفتن دیگه، ما باید حواسمون به اینم باشه، اگر فضلا میخوایم بسم الله غیر قول خداوند رو تجزیه و ترکیب کنیم، مثل بسم الله شیخ انصاری اول مکاسب، بسم اللهی که من گفتم امروز صبح اول درس، اگه بخوایم اینا رو تجزیه و ترکیب کنیم، خب این میدونی که بستگی به قصد متکلم داره. اگر من به عنوان کمک بخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنیم درس رو، خب این میتونه همون استعینو باشه، باشم با چی باشه؟ استعانت باشه. یا مثلا تبرک باشه که آدم بخواد تبرک به جوید به نام خدا. ما نامه هامونو با چی شروع میکنیم اول؟ اگر کسی با بسم الله شروع نکنه بدمون میاد، میگیم خب با بسم الله شروع کن، نام خدا مبارکه، خب میشه اتبرکو. حتی میتونیم بگیم ابتدایی بسم الله، یا ابدعو بسم الله الرحمن، میخواد غذا خوردن رو شروع کنه، چون ابدعو گفتن تو متعلقون بها استعینو ابتدعتو ابدعو اتبرکو. میدونید که این جوجه ها بستگی به قصد متکلم داره، متکلم هرچه اراده کنه باش همون میشه و به همون مناسبت یه متعلقی هم مقدر میگیره. اما ما الان که نمیخوام بسم الله مکاسب رو تجزیه کنیم، یا بسم اللهی که اول درس من امروز صبح گفتم، ما میخوام بسم الله سوره حمد رو چیز کنیم. اینجا دیگه آقایون غفلت نکنیم بگیم بابای استعانت و متعلق به استعینو هست، یعنی خداوند میگه استعینو بسم الله الرحمن الرحیم، یا خداوند میگه اتبرکو من خدا، اتبرکو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. نه هیچی، اگر اینطور شد دیگه به این راحتی که نسبت به بسم الله مشرعی سلی و حسن آقا و حسین آقا و آقا تقی و آقا نقی میگفتیم دیگه نمیتونیم بگیم، باید یه فکری بکنیم. البته همین میگم، بسم الله قول خداونده، جزء سوره است. من دوست داشتم آقایون موضع خودم رو بگم، توجه میکنید، اما چون هم بحث زیادی داره، همم ما باید رو اسمم تصمیم بگیریم، یعنی بسم الله مراد از اسم چیه، اصلا کلمه اسم اینجا زائده یا غیر زائده. اگر غیر زائده اضافش به الله اضافه بیانیه است، یعنی بسم هو الله، یا نه اضافش اضافه لامیه است، مثل که میگیم اسم زیدن، اینجا میگیم اسم الله. چون راجع به اسمم باید یه تصمیم بگیریم، اینو من میذارم تو لیست انتظار شما، هفته بعد شد شد، نشد ممکنه یک کمی هفته بعدش برسیم. اگر دقت کنید بحث جدیدی که ما داشتیم، من اینو مخصوصا میگم که جداشه از نکات، همین جدا کردن بسم الله قرآنی و قول خداوندی از غیر بسم الله، از بسم الله غیر خداوند، بسم الله دیگران، اونجا راجع به نوع با و نوع متعلقان به بستگی به موارد داره، اما نسبت به قرآن ما چیزی نگفتیم، مبهم گذاشتیم که بعد توضیح بدیم. این آخرین جمله من چون با سلسبیل قدری فرق میکنه، تصمیم گرفتن راجع به بای بسم الله قرآن متوقف بر سه چیزه، یکی جدا کردن بسم الله خداوندی از غیر خداوند، دو بسم الله قرآنی رو جزء قرآن بدونیم، سه این اضافه سلسبیله راجع به اسمم تصمیم بگیریم که در بسم الله این اسم چه کاره است. ان شاء الله ادامه بحث رو هفته آینده خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.